میدونستید نوروز همیشه تو بهار نبوده و یه موقعی افتاده بوده تو تابستون؟ قبل از اصلاح تقویم نوروز گاهی تا دو فصل هم عقب میافتاد. سلام، من رضام و شما به ششمین اپیزود چنته گوش میدید. اینجا تو چنته قرار هر اپیزود 20 تا سوال در مورد یه موضوع بپرسیم، با هم مسابقه بدیم، فکتای جالب بشنویم، خوش بگذرونیم و ببینیم چی تو چنته داریم. موضوع این قسمت 20 سینه و پاسخ همه سوالها با حرف سین شروع میشه. هر قسمت یه مهمون داریم که قرار ما رو همراهی کنه. مهمون این قسمت هم خودمم و میزبان این قسمت هم حسامه که امروز قرار این اپیزود رو میزبانی کنه. و برای معرفی حسام باید اینو بگم که حسام و بهشته طراحان و ایده پردازان برنامه چند تن. سلام حسام.
سلام رضا، امیدوارم که خوب باشی. چه حسی داره اون سمت نشستی؟
من همیشه دوست دارم چیزها رو از زاویه‌های مختلفی تجربه کنم. الان دارم از زاویه جدیدی چند تا رو تجربه می‌کنم و این خیلی جالب برام.
رضا فکر کنم همه خیلی دوست داشته باشن که اون معرفی‌هایی که همیشه از مهمونا می‌پرسی رو این بار خودت در مورد رضا بهمون بگی.
بله، من رضا مدتاهم، متولد 29 مهر 1372 و الان 31 سالمه. من بازیگرم، بازیگری میکنم و کار اصلیم اینه که توی هنرهای نمایشی هر کاری که بتونم و انجام بدم.
الان پروژه جالبی داری که بخوای ازش برامون بگی؟
آره، الان من سر یک اجرای موزیکالم که با گروه خودمون داریم کار میکنیم، گروه ضروری. بعد از اونورم یک پروژه دلغکی داریم که هنوز کامل معلوم نیست کی قرار اجرا بشه، ولی خب توی ویودی فیلمنت احتمالاً شما میبینینش. یک بخشی از برنامه کارناوال آقای رامو جوان احتمالاً باشه.
خیلی هم جالب. یکم از رضای بدون بازیگر بهمون بگو.
من عاشق و دیوونه سینمام و فیلم و سریال و خیلی دقیق تر بگم داستانم. خیلی قصه دوست دارم، یعنی هر کاری میکنم تو زندگیم برای خودم دیدگاهم اینه که یه قصه خوب داشته باشه. و من توی خونه ای زندگی میکنم که با دوستام 5 تا هم خونه ایم ما، و خونمون همیشه اوریج آدمایی که توش هست بالای 7-8 نفره.
خود این بستر کلی داستانه.
آره، برای همین من خیلی خاطره دارم، خیلی خوش میگذره بهم. برای زندگیم خیلی خوشحالم که رسیدم به یه همچین جایی که این همه قصه و خاطره میتونم تو هر روز داشته باشم، و این خیلی برام دوست داشتنیه.
خیلی هم جذاب. و یه فکت جالبم من بگم که من و رضا یک سال هم مدرسه بودیم و احتمالاً بارها از کنار همدیگه رد شدیم یا مثلا توپ و شوت کردیم خورده به همدیگه، ولی الان در حال حاضر چیزی یادمون نمیاد و
هیچ خاطره مشترک مدرسه ای که با نداریم. هم در ارتباط باشیم.
آره، اینم فکت خودمون. خب میدونم که کلی فکر کردی راجع به اون سه تا فکتی که قرار بهمون بگی و اینکه یکیش باید نادرست باشه.
بله.
این توضیح هم بدیم برای دوستانی که دارن از اپیزود ششم چند تا رو گوش میکنن. بگو ببینیم که میشه حد زد آخر اپیزود یا نه.
خب فکت اول، من تقریبا 80 بار سری اروحلقه رو دیدم و تو همین فکت میتونم بگم که بیشتر از 20 بارم کتابشو خوندم.
یعنی هر سری که میگی، یعنی اون سگانه رو 80 بار سگانه رو.
آره، 80 بار سگانه رو دیدم. درست. بعدش فکت بعدی اینه که من بیشتر از 17 تا شغل تا حالا تجربه کردم. و فکت بعدی یه فکتیه که یکم خوراکی و ایناست، من به تنهایی در یک روز اینا رو خوردم که 13 کیلو هندونه است، 7 تا سنگک و حدود 11 سیخ شیشلیک. اینو همه توی یک روز، که حالا یک روزم قبل ساعت 6 میتونیم حساب.
خوبه، میریم جلو. امیدوارم که اون وسط ها یه چیزایی دستگیرمون بشه. مسابقه از 20 تا سوالی یک امتیازی درست شده و توی دو دور انجام میشه. دور اول سوالهای سه گزینه ای و دور دوم سوالهای کوتاه پاسخ. سه تا توانایی هم داری که میتونی توی طول بازی ازشون استفاده کنی. یکی این که میتونی یک بار به جای یک گزینه دو تا گزینه رو انتخاب کنی، یکی این که میتونی برای سوالهای کوتاه پاسخ درخواست گزینه کنی، یکی همین که یک بار تو کل بازی میتونی بگی نمیدونم و امتیاز اون سوال رو بگیری. یکم ما اینجا میخواستیم یه امتیازی به نمیدونم بدیم که نمیدونم های آدم ها توی روز شاید افزایش پیدا کنه و هیچ اشکالی هم نداشته باشه. بریم سراغ دور اول. حاضری؟
بله.
آماده ای؟
بله.
خب سوال اول از دور اول: کدام سلسله ایرانی نقش مهمی در ترویج زبان فارسی و گسترش تمدن ایرانی در آسیای مرکزی داشته؟ سامانیان، سلوکیان، سلجوقیان.
بریم سلجوقیان بعید میدونم. بریم جلو سامانیان.
درسته.
Yes.
شروع قدرتمند.
آره خب.
خب سامانیان که دودمان ایرانی بودن، همون هلوش قرن 9 تا اوائل قرن 11 میلادی حکومت میکردن. پایتختشون بخارا بوده. بیشتر به خاطر تقویت فرهنگ و تمدن ایرانی و اون اهمیتی که به علم و ادب و هنر و این داستانها میدادن تو ذهن ما پررنگن. و اینکه خب توی دوره سامانیان ادبیات فارسی هم خیلی شکوفا شد دیگه. یعنی از فردوسی و رودکی و منوچهری دامغانی و اینکه یکی از دوره‌های طلایی تاریخ ایران رو همین حساب اهمیت فرهنگ و هنر و اینکه اصلا حفظ شده این زبان فارسی، خیلی مدیون این دوره هستیم. سوال دوم: لیلیوم نام علمی کدام گل است؟ سنبل، سوسن، ساناس.
ببین سنبل بعید میدونم باشه، ولی سوسن
درست.
درست. خدا رو شکر.
نمیدونم چرا انقدر جفتش مرسومه. یعنی ما گل سوسن زیاد شنیدیم دیگه، از اون ور لیلیوم هم میری گل فروشی مثلا، اینا قشنگ مرسومه.
سنبل که یه دونه گل بوته‌ای بنفش خیلی زیبا سر
در رنگ‌های مختلف بنفشش. آره
خیلی معلومه، سمبولیک توی سفره هفت‌سین.
دقیقاً.
اون سوسن هم تو ذهنم اینجوری اومد که من گل سوسن تصویری ازش ندارم.
آره.
ولی یه گلیه که صرفا میدونم یکم شیپوری شکل.
آره منم واقعا جالب بود برام که این دوتا یکی بود و انقدرم تو ادبیات ما داریم سوسن و آره. ولی به لیلیوم
کلاسه کارش بالاتری. تو بری تو گل فروشه یه لیلیوم.
آره لیلی.
اون سوسن میخوام کار در نمیاد. اونی که گل هم داره میفروشه حواسش به اینه که لیلیوم بذاره قیمتش بفروشه. آره قیمتش بالاتر بود.
بریم سراغ سوال بعدی.
بریم.
سوال سوم: داستان داشاکل در کدام مجموعه داستانی صادق هدایت اومده؟ سایه روشن، سگ ولگرد، سه قطره خون.
من فکر کنم باید ویژگی دوتا گزینه انتخاب کردنم رو انتخاب کنم.
خب
احتمال داره که بازم اشتباه بگم، ولی من سه قطره خون و سگ ولگرد انتخاب میکنم.
سه قطره خون. درست.
درست. خدا رو شکر.
چی یادته از داشاکل؟ اصلا اون فیلم معروف کیمیایی رو دیدی آیا؟ یا مثلا خود متنش رو خوندی؟
ببین بیشتر حقیقتش چیزی که در مورد از داشاکل تو ذهنمه دیالوگاییه که خیلی معروف شده. حقیقتش این خیلی بیشتر تو ذهنمه. و سه قطره خونم، ما یه دوره‌ای داشتیم توی کافه ای، قرار بود کتابو بخونیم و من وسط کارا هی باید میرفتم میومدم و یادم نیست که
اینجا موچتو گرفت.
آره نمیدونم، یادم نیست دقیقا مثلا چیا بود و اینا.
آره منم یه حالا یه انیمیشنی دیدم، یعنی اثر معروف حالا اینی که کیمیایی اقتباس کرده و بهروز وسوق بازی کرده رو ندیدم، ولی یک انیمیشنی یادمه که توی جشنواره که فکر میکنم فیلم کوتاه بود تهران اینا ازش ساخته بودن. اون به ذهنم میاد که اون فضای یه لوتی بود و مثلا یه درون مایه عشق و عاشقی با اون تم دارک صادق هدایت ترکیبی از اینا.
خیلی محو تو ذهنم اون انیمیشنی که میگی، ولی یه چیزایی یادم اومد.
خب تا درست، این مهمه. بریم سراغ سوال بعدی. سوال چهارم: بر فراز قله کدام یک از کوههای ایران دریاچه وجود دارد؟ کوه سهند، کوه سبلان، سفید کوه.
فکر کنم سبلان.
کاملا درسته.
یه چیزی یادمه، رفته بودیم سمت اردبیل و اینا، بعد یه آقایی داشت یه خاطره‌ای تعریف میکرد که خیلی خاطره یکم علمی تخیلی بود. خیلی آدمی بود که میگفت من سرما بهم اثر نمیکنه، با یه زیر پیرنی رفتم بالا شنا کردم. این تو ذهنم مونده بود.
خب بس با داستانه.
آره.
کمکت کرد. دریاچه سبلان تو دهانه کوه آتشفشانی سبلان استان اردبیله، تو ارتفاع 4784 متری قرار داره و مرتفع ترین دریاچه ایرانه. 1 هکتار مساحتشه و 15 متر هم عمق داره و تنها دریاچه دهانه ایران هم به حساب میاد. سوال پنجم، دریانورد مشهوری که در داستان‌های 1001 شب ماجراجویی‌های شگفت‌انگیزی را توی دریاهای ناشناخته تجربه می‌کند کیست؟ سندباد، سلیم جواهری، سمک عیار.
خب سمک عیار که داستان 1001 شب نیست، همونیه که توی کتاب ادبیات بود و یه اصطلاحی داشت میگفت قفایی میزد، هر قفایی که میزد یه از غذایی میومد پسش و یه ماجرایی عوض میشد. سمک عیار نیست، سندباد احتمالا، سلیم جواهری هم نمیشناسم، ولی سندباد
درسته؟ سلیم جواهری هم گویه شخصیت داستانیه، اون هم مثل شهرزاد داستانش اینه که مجبور میشه برای نجات جونش قصه تعریف بکنه و به اون لحاظ حالا شباهتهایی داره با 1001 شب. ولی سندباد درسته؟ سندباد قهرمان یک سری داستانها در قصه‌های 1001 شبه، از اهالی بغداده که تو دوره هارون الرشید زندگی میکنه. تو اون دوره هم دریانوردهای مسلمان به دنبال کشف دنیا بودن و خیلی ماجراجویی‌های دریایی کلن ترند بوده گویا. سندباد در طول 7 سفری که در سراسر دریاهای شرق آفریقا و جنوب آسیا داشته خیلی ماجراجویی جذابی داره، خیلی هم آثار مختلف هنری ازش اقتباس شده، چه فیلم چه انیمیشن.
شلوار سندبادی هم.
شلوار سندبادی البته اولین چیزیه که به ذهن میاد واقعا. فکر میکنم ایرانی هم خیلی سندباد رو با اون انیمهی که دهه 60 و 70 پخش میشده بشناسن و اون تصویرسازی اون کارکتر جذابی که به یادش میاریم هممون.
یه کارکتری هم بود به نام شیلا، میگفت سندباد جونم، سندباد جونم.
بریم سراغ سوال ششم، کدام عنصر جزو فلزات قلیایی نیست؟ سدیم، سیلیسیوم، سزیوم.
وایسا نمیدونم که نگم داریم برای کوتاه پاسخ ها، اصلا اینجا بحثش پیش نمیاد. یا شانس اقبال سزیوم.
یه افکت از شما درخواست میکنیم چون اشتباهه.
ای بابا
متشکرم.
سدیم بود؟
نه سیلیسیوم. آره
چرا؟
نه سدیم و سزیوم این برن دیگه، سمت چپه جدول تنوع بین اگه یادت بیاد.
آره اوکی، سزیوم یادم نمیاد.
شما با شعر حفظ نمی‌کردین جدول؟
یه چیزی بلدم که نمیتونم اینجا بگم.
نه بر من قابل پخشه.
آره مال من یه چیزی فقط یادم.
ان آی که اون اول بود چی میگفتن؟ لیلا نرو کربلا، رو بودن سعودیا فرار کن.
آ لیتیوم.
این که آره این ان آی که اون دومی این بود که برو مگس کثیف سرتو ببرم. خیلی هم لهجه توش مهم بود چون باریوم و اینا.
باریوم بود.
و آره سدیم و سزیم جفتشون قلیایی هست، اونور سیلیسیوم قلیایی نیست، کمتر واکنش میده. و حالا چیز جالبی که بخوام راجع به سیلیسیوم بگم اینه که این عنصر پایه ساخت تراشه های الکترونیکی و پردازنده های کامپیوتر و اصلا ماجرای سیلیکون ولی به خاطر همینه. بریم سراغ خوراکی.
به به.
سوال هفتم، نان حلقه ای شکل سنتی ترکیه چه نام دارد؟ سوتلاژ، سیمیت، سشیر.
سخت شد که. بیگل بهش میگن تو فرانسه.
بیگل آره، ولی خب تو خود ترکیه.
آره یه بار دیگه اسمش چی بود؟
سوتلاج، سیمیت، سشیر.
اوکی
حذف گزینه.
حذف گزینه که ببین سشی رو حذف میکنم.
خب داره به چهره منم همزمان نگاه میکنه که ببینه الان سشی رو حذف کرده چه اتفاقی افتاده.
من نمیدونم، خیلی سخته، ترکیت بلد نیستم زیاد. من گزینه یک سوتلاچ.
اشتباه. دیگه خودش میزنه. سشی رو خوب حذف کردیم ولی سیمیت جواب درسته.
ای بابا،
سوتلاج یه دسر ترکیه ایه که یه تال شیر برنج توری داره. سه شیر یه کیک اسفنجی نرم و مرطوبیه که توی سه نوع شیر مختلف خیس میشه. فرایندش خیلی جالبه و یه شکل خیلی کرمی و شیرینی داره. البته که خود سه شیر مختص ترکا نیستش و از آمریکای لاتین اومده. ترکا بهش میگن تریلچه که از ترسلچس اسپانیایی میاد. ولی خب سیمیت یه نون حلقه‌ای شکله که نون سنتی خود ترکاست، برای زمان عثمانی بوده و یکی از نمادهای استانبول هم الان حساب میشه، انقدر که همه جا با این چرخا دارن میفروشن.
تصویرش تو ذهن همونی که گیستوری است همونه؟
آره. آره، حال در هم تنیدگی داره که انگار. درست.
ای بابا.
سوال هشتم، برند اسپاتیفای متعلق به کدام کشور است؟ سنگاپور، سوئیس، سوئد.
سوئد.
درست.
ما به خاطر اینکه یکی از همخونه‌هام موزیسیانه و خودم هم با بچه های گروهی داشتیم که آهنگ لوفای درست میکردیم، یه مسئله جدی که داریم همیشه با اسپاتیفای که برای دیستریبیوت کردن آهنگا بر پخششون باید یه هماهنگی همیشه داشته باشیم. که اسپاتیفای تو رو خدا تو الگوریتمت ما رو بگیر ببر جلو، ما پولدار شیم. منم از اون جهت یه آشنایی چون با تک دارم و یه مدتی گیک تک بودم، بر همین مثلا یه همچین چیزی میدونم.
خیلی هم جذاب. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال نهم، کدام واژه از زبان روسی به فارسی نیامده؟ سوخاری، سشوار، سماور.
سخته چیزه. سماور، سوخاری و سشوار. فکر کنم سشواره.
درسته. چرا این فکر رو کردی؟
فکر کنم فرانسوی سشوار.
کاملا درسته. کلمات فرانسوی، وام، واژه های فرانسوی که تو زبان فارسی خیلی زیاده. توی 1982 یه تحقیقی کردن، بین 3 تا 4 هزار کلمه فرانسوی ما استفاده می کردیم که خب دلیلش هم چند تا دلیل داشته. همین که تو زمان قاجار خیلی می رفتن، اون فرنگی که می رفتن می اومدن اکثرا فرانسه یاد می گرفتن برمی گشتن، کلی مطبوعات و روزنامه هایی که از فرانسوی ترجمه می شده و همه اینا باعث شده که خیلی ما فرانسوی داشته باشین. روسی هم که خب بالاخره همسایه بوده، طبیعیه.
من یه خاطره تعریف کنم.
آره؟
ما رفته بودیم پاریس، اجرا داشتیم، بعد از پاریس اومده بودیم. بعدش من زبانم خوب نیست، ولی یه چیزی رو یاد گرفته بودم که بخوایم بگم ببخشید و بگم پاردون. بعد گذشته بود، اومده بودیم با بچه‌ها، بعد عید بود و اینا، رفته بودیم یک رستورانی که این رستوران ولیمه تو پایین ولیعصر شلوغ بود و اینا، و من منتظر بودم که مثلا غذامو رفته بودم مثلا توی یلغوی برنج ریخته بودیم و تو اون شلوغی یه دفعه دستم خورد به یه نفر، برگشت بودم پقدم. دوستم همه این یه چپ چپی نگام کنم، او پقدم پس. من اینجا بودم بابا ما همین یه دونه تیکه کلام شده و کل کارمون رو را میده همین استفاده کرد،
همین مونده بود دیگه رو دیفالت. خب سوال دهم، فیلم سینمایی طبیعت بیجان اثر کیست؟ سهراب شهید سالس، ساموئل خاچیکیان، سامان سالور.
سهراب شهید سالس.
درست. دیدی فیلم رو؟
من فیلمو ندیدم، از اون مدل فیلماییه که من خوشم نمیاد. من کلا فیلمای خیلی با ریتم کند و اینا زیاد دوست ندارم، خیلی آدم فن بیشتر هالیوودم.
درسته؟ هیجان و
آره هیجان و کنش زیاد و اصلا ایول، هر فیلمی که بیشتر پول در بیاره من از اون فیلم موفق تر یا خوشم میاد و اصلا
خیلی هم باحال.
هر چقدر سوپر هیروی بیشتر خوشم میاد، فانتزی بیشتر.
یعنی اون ور طیف این فیلم‌های دقیقاً آره دیگه دقیقاً. این فیلم‌های مخصوصا حالا سهراب شهیدصاحب است که اونقدری هم به خاطر عمر کوتاهی که داشت متأسفانه آثار زیادی نداره، ولی صفت‌های فیلم‌هاش همون ریتم کنده و اینا هستش و خب یکی از آغازگران موج نو سینما ایران هم بوده دیگه.
فیلم محبوب دوستمه.
جدی؟
بر همون یادم آره.
رضا یه خاطره داری مثلا از نوروز، تعطیلی ها، حالا کودکی، جدیدتر برام تعریف کنی؟
ببین من چند مدل خاطره نوروز دارم. یکیش که میشه خاطره نوروزی که من خونه با بزرگم اینا بودم و خونه با بزرگ من یه خونه با مزه‌ایه که یه عالمه آدم توش رفت آمد میکنه. مثلا روز اول عید خیلی با مزه، حالا خدا بیامرزدش،
خدا
آره قبلا خیلی با مزه بود. اینجوری بود که مثلا هفته صبح آدم ها می اومدن و این برنامه تا خود ساعت مثلا 6 7 غروب بود که همینجوری آدم می اومد و می رفت. و مثلا یه خاطر از اون دارم، این که من نوه پدر بزرگم خوابیدم وسط حال، این خاطره تکراری همه بچه های ایرانی که یه دفعه بیدار میشم و میبینم اطراف من مهمونه و نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه یازدهتا، نه پونزدهتا، 23-24 نفر دور من نشستن که من پاشده بودم و اینجوری میشدم بقیه کجا؟ ما با هم خوابیدیم خیاری. اینا همه رفته بودن تو اتاق کوچیکه و من توی حال خوابیده بودم و بیدار شده بودم و نمیرفتم. من بیدار خودم فکر نمیگفتم بیدارم.
اینجا دو تا انتخاب داری دیگه اکثرن که یا دوباره بری زیر اون پتوه و برای ساعتهای بسیاری
تا همه برن که نمیرفتن
بگی که من خوابم هنوز.
یکی دیگه اش برمیگرده به رفتن به مثلا مسافرت جهادی و این چیزها که ما مدرسه میریم. ما رفته بودیم دلگانه استان سیستان بلوچستان، کرمان یا سیستان بلوچستان دقیق یادم نیست کدوم بود.
درسته.
و من نیمه باید برمیگشتم، یعنی روز اول یا دوم عید من باید برمیگشتم میرفتم شمال. ما توی رفت 18 ساعت تو راه بودیم که این 18 ساعت میشد قطار و اتوبوس. حالا رسیده بودیم دلگان، چند روز مونده بودیم برگشتش بود که برگشتش شد من با شوتی سوار شدم وسط بیابون و اینا انداخت وانت پیکاپ و انداخت و رفت تا بندر عباس. از بندر عباس با چند تا دیگه از بچه ها
بندر عباس خیلی دوره ها.
آره آره
به اون جایی که داری تعریف میکنی
سرعت بسیار مناسبی حرکت کرد، خیلی خوب رسیدیم. بعدش با سوار قایق شدیم، قایق کشتی هایی که میبرن تا قشم، رفتیم تا قشم. یه 6 ساعت اونجا بیکار بودیم، رفتیم تا فرودگاه، فرودگاه اومدیم تهران، تهران من سوار تاکسی سواری شدم و رفتم شمال که من تقریبا همه چیزهای حمل و نقل رو تست زدم. خیلی هیجان انگیز بود.
آره یعنی آبی و خاکی و
آره خیلی بامزه بود.
هوایی
و تجربه خیلی شگفت انگیز اینجوری بود. یه خاطره دیگه بگم برمیگره به اون عیدی که ما رفته بودیم همون پاریس.
پردون.
ما از اون بچه هایی که فرانسه بلد بودن جدا شده بودیم و میخواستیم بریم موزه هنرهای معاصر جورج پومپیدو پاریس. با هم دیگه گفتیم خب سرچ میکنیم جورج پومپیدو و میریم. ما سرچ کردیم جورج پومپیدو چجوری بریم و خب یک مسیر سوار مترو میشی، میری سوار مونوریل میشی، میری و ما پیاده شدیم ایستگاه جورج پومپیدو، پیاده شدیم رفتیم بالا و فضا یه جوری بود شبیه اکباتان بود. ولی یه سری از بچه های سیاه چرده بودن، یه سری از بچه های یکم سیسشون خلاف میزد و اینا بودن و اینا تو همین حین بودیم و اینا، دیدیم اینجا خیلی جای عجیبیه، این مثلا حومه شهریم و این باید مرکز شهر می بود، چرا اینجوری شد؟ که داشتیم همجوری با دوستم چپ و راست نگاه میکردیم، یه دفعه دیدیم یه دوست سیاه پوستی مثل سی جی اومد مثلا به سمت ما، نه به سمت یه دوست دیگه حرکت کرد و یه دفعه لباسش رو داد بالا و یه کلت کنارش بود.
نه
و ما اینجوری شدیم یا علی این چی میگه؟ جوری ترسیدیم که فقط اینطوری داشتیم همدیگر میپادیم آقا برگرد، نخواستیم آقا، که ما متوجه شدیم یه خانومی با یه کالسکی اومد، بعد ازش با انگلیسی دست باشه گسته پرسیدیم که مثلا چی شد، ما الان اینجا توی درستی هستیم، کجا باید بریم؟ برای موزه گفت ببین نه اینجا ایستگاه جورج پومپیدوه. ایستگاه
شما جوانمرد قصاب پیاده شده بودیم.
ما جوانمرد قصاب فرانسه رفته بودیم. بعد گفت که نه اون خودش همون جایی بوده که سوار شدین تقریبا، یه 40 متر میرفتیم پایین تر مثلا اینطوری. آها ما برگشتیم و دیدیم که جورج پومپیدو توی تعمیر و بسته است.
میتونیم یکم فضا رو چنتایی بکنیم. دوست داشتم ازت بپرسم توی این چند تا اپیزودی که حالا ضبط کردیم با هم دیگه کدومش مورد علاقت بوده، چه فکتی بوده، چه سوالی بوده که یادته، یا کجا بوده که خوش گذشته بیشتر بهت؟
من خیلی شخصی اپیزود آقای دکتر آمریکای جنوبی خیلی برام جالب بود، یه آدمی اینقدر جای عجیب غریبی رو از نزدیک دیده، یعنی هم مثلا اون داستانی که سر ماچو پیچو داشتن تعریف میکردن و پرو خیلی باحال بود، و یه دونم آمازون.
آره.
این که سیانور اونجا بغل دستش توی خاکش بود، توی یه درختی بود
درخت.
آره که میپخت میپزنش و آره. اون خیلی بامزه است، یادم مونده. و انرژی خانم نگار
آره.
اصلا با هنوزم که هنوزه میجیم
دو تا نگار داشتیم، جفتشون هم پر انرژی
آره
بودن.
ولی اون من دقیق بخوام
ایران.
بگم اپیزود نگار ایران اصلا یه سطح انرژی دیگه ای بود. فامیلیشون هم یادم نمیاد، ولی اصلا همش اینجوری میشم که اصلا این سطح انرژی خیلی چیز هیجان انگیزیه برای من. یه نفر رو ببینم با انرژی حرف میزنه، و حالا فکت های پویام که سر جای خودش همیشه عجیب بود تو اپیزود سینما. الان یه جوری شده دارم انگار همه شاگردا رو میخوای بگی کسی ناراحت نشه، ولی همینجوری دارم میرم. البته که این اپیزودی که قراره بعد عید بیاد و بعد این اپیزود بیاد، اپیزود آسمانم، خیلی من خوشم میاد یه نفر انقدر نرده یه چیزی باشه.
نرد با عشق.
آره پشن خالص.
آره به ما خوش گذشت واقعا موقع زبطش.
من یه عالمی چیز می زیاد گرفتم.
خیلی هم خوب. آره. اسپویل نکنیم بیشتر. آره. از این. بریم سراغ دور دوم اگر آماده ای.
آمادم. آماده. بریم.
سوال های کوتاه پاسخ.
بریم.
سوال اول، نام پدر بزرگ رستم در شاهنامه چه بود؟
پدر بزرگ خدای زال بود، سال که نبود، سام.
سام درسته. یک راهنمایی مدام شما تو این اپیزود دارین.
آره آره نه آره.
مخصوصا تو این قسمت.
آره خیلی جون. آره. زال بود مگه زالم. آره درسته. سام نریمان.
سام آره سام پسر نریمان.
آره.
که پدر زال می شده.
پایان دوره اسطوره‌ای شاهنامه است، یا اگه اشتباه نکنم، که وارد پارت پهلوانی میشه، که با سام اصلا اورلپ این قضیه است دیگه.
اون قسمتی که زال به دنیا میاد برای من واقعا خیلی,
خیلی.
آیکونیکه.
آره خیلی هم زیباست ماجرای سام که این همه درگیری داشته برای آره. بچهش.
سوال دوم، کاپیتان تیم ملی برزیل در سال 1982 که به دکتر معروف بود چه نام داشت؟
اسمش یه بار نمیاد.
یه سربند معروفی میزد با موهای بلند.
نه تو ذهنم نیست. نمیدونم. از گزینه‌ای نمیدونم استفاده.
از گزینه‌ای نمیدونم.
آره.
خب جواب دکتر سوکراتسه.
آه سوکراتس.
اومد چیزی تو ذهن.
آره فقط چون که بگم آره آره یه ذره تو ذهنم.
که واقعا چرا آدم باید روزمره با دکتر آره. سوکراتس در ارتباط باشه؟ یه شخصیت خیلی خاصی بوده دکتر سوکراتس و پزشک بوده، مدرک پزشکیشو قبل از اینکه فوتبالیست حرفه‌ای بشه میگیره، بعد میاد فوتبال بازی میکنه، بعدش هم دوباره میره مثلا تو مطب. یک فضای سوسیالیستی چپی اینجوری هم داشته که مبارزه میکرده بود و خب توی باشگاه خیلی اینجوری بقیه رو جمع میکرده، ما باید برای حقوق خودمون مبارزه بکنیم و
جالبه
اینجور داستان ها. و خب اون چهرهش هم که خیلی چهره معروفی با اون سربند سفیدش و موهای بلندش، دوره زیکو اینا بوده.
آره من اشتباه نکنم زیکو رو یادم میاد از اون دوره ولی کس دیگه
آره
یادم نمیاد،
که خب برزیل خیلی خوبی هم بوده ولی اونقدر پر افتخار نبوده و جام جهانی هم نبردن تو اون دوره، ولی خب سوکراتس همیشه یکی از بازیکنهای برجسته اون دوره تیم برزیل بوده. بریم سراغ سوال بعدی.
بریم.
سوال سوم، کدام شخصیت تاریخی با نوشیدن جام شوکران اعدام شد؟
سزار؟ درسته؟ یادم نمیاد یه چیزی تو
ذهن فلسفه و
آها سقراط.
اوکی. آره.
نمیدونم میخوای
احساس کردم خیلی زود گفتی. آره.
میخوای نپذیری یا من اوکی ام چون که گفتم.
یه جوری گفت اصلا نمیتونم نپذیرم.
نه واقعا چیز نیستم، یعنی
میدونستی.
نه یه چیزی تو ذهنم بود ولی یادم نمیومد. میدونستم همون سمت یونانی ناست ولی یادم نیست چی بود.
سقراط یک اعدام دراماتیکی همیشه برای ما تعریف کردن از اون فضایی که خب محکوم شده به این که داره ذهن جوونا رو فاسد میکنه و به هم ریخته همه چیو و اینجوریه که میگن خب اعتراف کن تا ببخشیمه و خب این هم خیلی با قدرت اون جام شکران رو مینوشه و به یکی از شاگرداش هم میگه که مثلا یادت باشه یه ماکیانی هم به یکی بدهکار بودیم و اونم بده، اونو میگه و چشاشو میبنده. بریم سراغ سوال بعدی. سوال چهارم، خالق نقاشی معروف تداوم حافظه کیست؟
گزینه میتونم داشته باشم؟
گزینه میتونی داشته باشی. آخرین تواناییت که داری استفاده میکنی؟
ما دیگه ته دیگم بگیریم دیگه حالا.
گزینه ها: سالوادور دالی، ساندرو بوتیچلی، سزان.
سالوادور دالی.
درسته. سالوادور دالی نقاش اسپانیایی که کلن هم آدم عجیب و غریبی بوده، یکی از بزرگان سبک سورئالیسم بوده و خب اون نقاشی معروفش که ساعت‌ها دارن آب میشن و توی فضای گرمی یه موجود عجیبی همون پشت داره راه میره، انگار که زمان توش کش اومده دیگه و خب اسم اثر هم همینو تاکید داره. دالی این تابلو رو تو سال 1931 کشید از یه تیکه پنیری که تو گرما آب شده بوده الهام گرفته.
اونرمند ها دیوونن دیدی.
حالا دیوونه تر هم بوده حتی.
آره.
یعنی پتش میدونی چی بوده؟
سوسمار؟
مورچه خار بوده.
به به. آها آها آرمادیلی. آره فهمیدم. آره. یادم اومد تصویر عکسش رو یادم.
برنامه تلویزیونی معروفی هم رفته بود، من فیلمش رو دیدم. خیلی شیک یه چیزی بسته به اون مورچه خاره و با اون وارد میشه. سوال پنجم، دومین شهر بزرگ ازبکستان که بیشتر جمعیتش فارسی زبانن چه نام دارد؟
می‌خواستم بگم سمرقند، من اینجوری اشتباه اون میره اونور.
درسته.
درسته.
دیگه گفتی.
خب خداش.
تاشکند که شهر اولشه.
آره.
سمرقند که شهر دوم از لحاظ بزرگی و جمعیت، که خب 90%شون تاجیکن و فارسی زبانن. سمرقند احتمالاً از واژه قدیمی سمرکند به معنی سنگدژ
ها
و یکی از شهرهای مهمی هم بوده که توی راه ابریشم بوده. الان هم به خاطر فارسی زبانهای بسیارش خیلی نوروز جالبی داره و جشن خیلی مفصل توش برگزار میشه. سوال ششمو احساس میکنم که دوست داری.
خب بریم برش. خوشم میاد.
لقب رونین برای چه کسانی به کار برده میشده؟
سامورایی هایی که دیگه اربابی ندارن.
کاملا درست.
آره. الگوی نظام قدرت توی ژاپن شوگانی اینطوری بوده که هر شوگانی میتونسته سامورایی رو استخدام کنه و اون سامورایی ها باید به اون شوگان چیز میموندن، وفادار میموندن، و وقتی که یک شوگانی کشته میشه یا مثلا فوت میشه، اون سامورایی ها دیگه تبدیل میشن به اون کسی که بهشون میگن رونین. این باعث میشه که اینها بتونن دیگه با کس دیگه ای قرارداد ببندن، یا بعضیاشون هم که رونین میشه شدن اینطوری بودن که ما قرارداد دیگه با کسی نمیبندیم،
وفادار،
آره وفادار تا ابد به اونیم و دیگه میریم تو مزرعه کار میکنیم.
مثلا بعضیاشون یه شأن و شخصیتی داشتن، آره، که میگفتن ما فقط میتونیم سامورایی باشیم. سر همین هم یه سریاشون خیلی رفتن به فضاهای اینکه مزدور باشن و پول، آره، بگیرن و حالا اصلا کارهای عامه نکنن.
خیلی چیز عجیبیه توی فرهنگ ژاپن سامورایی بودن. مثلا داستان خود هاراگیری هم یه داستان خیلی عجیبیه که،
آره،
شرافتم به شمشیرمه و اگه بخوام شمشیر نزنم بهتره که بمیرم.
شاید واقعا این تناسخ براشون کار میکنه انقدر راحت. یه کات میخوره زندگی بعدی شروع میشه. سوال هفتم. کلیسای مشهور شهر بارسلون که اثر آنتونیو گاودیه چه نام داره؟ اسمش یادته؟
دارم فکر میکنم یادم بیاد. اولش که یه سن چیچی داره احتمالا.
نه.
نه؟ خب خودش که یادم نمیاد.
خب کلیسای ساگرادا فامیلیا.
نه یادم نمیاد.
آنتونیو گاودی معمارش بوده، معمار معروف کاتالان.
چند مدت طولانی اینو درست میکنه؟
دقیقا.
خیلی زیاد.
بیش از 100 ساله. از سال 1882 تا 150 ساله که داره از ساختش میگذره، هنوزم تموم نشده. البته گفتن که قرار 2026 تموم بشه گویا.
ایشالله.
و خب اولا که خیلی سازه عجیب و غریب و بزرگ و با شکوهیه، و خب دلایل زیادی هم داره که انقدر طول کشیده. یکیش اینه که خب بودجش از طریق کمک‌های مردمی به دست میومده و کلن هم بحث خیلی روش بوده که آقا اصلا میارزه همچین چیزی رو ما داریم میسازیم وسط شهر، بعد خودمون پول داریم نداریم. یکی این، یکی همین که خب دوره‌های خیلی مختلفی رو دیده دیگه، از جنگ‌های جهانی و جنگ‌های داخلی اسپانیا که خیلی تأثیر گذاشته روی روندش. ولی حالا امیدواریم که 2026 تلسمش بشکنه.
پلنش هم خیلی پلن با جزئیاتیه. هر کسی، حالا دوستامون و اینا رفتن اسپانیا، وقتی ازش حرف میزنن اینطوریان که ببین خیلی خاصه، نمیدونم چه جوری باید بگم، باید اینجوری. بعد تصویرایی که میبینی ازش هم واقعا جوریه که خب این خیلی خاصه و عجیبه. تو وقتی مثلا شن خیس و از بالا بندازی روی هم تلمبار شه، یه فرمی میگیره
مثل کوههای مریخی. آره. سمت بلوچستان
خیلی اون شکلیه، خیلی جالبه، لایه لایه روی همون، خیلی حالت بتون عجیبی هم داره.
آره دقیقا، معماریش هم یه ترکیب عجیب و جذاب از سبکای گوتیک و مدرنیسمه، پر از جزئیات نمادین و دقیقا همین فرمای طبیعی که میگی و توش استفاده کرده دیگه. بریم سمت گیم اگر موافق باشی.
خدا ایشالله که بتونم بگم. خب
گیم قدیمی.
خوب ایشالله.
خارپشت آبی رنگ سریع دنیای ویدیو گیم اسمش چیه؟
سونیک.
درسته. بازی میکردی؟
آره سونیک بازی میکردم. کلکلم هم با خواهرم بودیم که کی زودتر میتونه تمامش کنه و کی سریعتر میرسه مرحله آخر، و خب من تونسته بودم و رسیده بودم، خیلی هم خوشحال بودم بابتش. یه چیزی هم که داره اینه که سونیک جز به اون چیزاییه که سگا اون پی هزاره، اون کنسولی که سگا تولید کرده بود با اون همیشه شناخته میشد، با بازی سونیک شناخته میشد، بقیه بازی ها اونقدر هایپ نشدن روی اون کنسول.
آره دقیقا همین که میگی، اولین بار تو سال 1991 برای کنسول سگا جنسیس،
آره جنسیس،
معرفی شد و حالا اسمش که از سونیک به معنی سرعت صوت گرفته شده بود. هدف اصلی شخصیت این بود که سریع‌ترین موجود ممکن باشه و همین که گفتی دقیقا رنگ آبیش هم به خاطر همون رنگ آبی سگا انتخاب شده بود و این دوتا همیشه تو ذهن با هم میاد. خب سوال نهم، توده های عظیم گاز در آسمان که محل تولد و مرگ ستاره هاست چه نام دارد؟
صحابی.
درسته. یه تیزری هم از اپیزود بعدی داریم میدیم اینجا. آره صحابی ها ابرهای غول‌پیکری هن که از گاز و غبار تشکیل شدن تو فضا که محل پیدایش و زادگاه ستاره ها، و به نوعی میشه گفت که صحابی ها هم گورستان هن هم زایشگاه ستاره ها دیگه. این عکسای باحالی که رنگا با هم قاطی شدن توی فضای غبارآلود و احساس عجیبی هم به آدم میدن بعد تماشاش، اینا همون صحابی ها.
انگار پودر آهنربا اینجوری داری فوت میکنی.
آره باحال. آره دقیقا. صحابی جبار هم که از پرنورترین صحابیایی که هست و نزدیکترین صحابی هم هست که به ما وجود داره، که جنوب کمربند جبار یا همون صورت فلکی شکارچی میتونیم با چشم غیر مسلح هم حتی ببینیمش. سوال دهم، سوال آخر از قسمت سوالهای کوتاه پاسخ، موسیقی مشهور لحظه تحویل سال با چه سازی نواخته میشه؟
سرنا.
سرنا درسته. آقای علی اکبر مهدی پور دهکردی کسی بوده که این موسیقی که الان میشنویم و خیلی با نوروز همیشه به ذهنمون میاد رو درست کرده. اهل شهر کرده، الان هم آرامگاهش هم همونجاست.
خیلی لپت باد میکنه واسه یه، فکر کنم شمال ایران زیاد میزنه، مخصوصا های مازندران.
آره توی قوم لور بختیاری هم.
آره،
خیلی هست
اونجا، خیلی هست.
یه اصطلاح جالبی که من میخوندم راجع بهش اینه که ساز خبریه. خیلی باحال بود، اصلا من همچین ترکیبی رو نشنیده بودم. یه چند سالی هم هستش که دیگه اصلا عجین شده با خود نوروز دیگه و این خبر ورود بهار و سال جدید و
خیلی قشنگه. ولی الان موزیک خیلی نوروز خیلی بیشتر قشنگه تا صدای خود سرنا. صدای سرنا خیلی به نظر من میتونه گوشو اذیت کنه. آره. وقتی زیاد میشنوی
از دور خوش است.
آره وقت مخصوصا وقتی اتاق بغلی دیگه داره میزنه خیلی عجیبه اصلا. یه حال عجیبی.
شونزده تا سوال رو درست جواب دادیم،
خدا رو شکر.
ما تمام تلاشمون رو کردیم که انتقام همه مهمون‌های گذشته رو بگیریم، ولی خیلی خوب.
قربونت برم. خیلی راهنمایی سین، خیلی خوشحال کننده و دوست داشتنی.
دیگه عیده دیگه.
آره دیگه، امام عیدی ما.
فکر کنم الان موقعشه که دیگه بریم سراغ فکت.
خب خب بریم.
عددهای زیبایی که به هم گفتی، 80 بار ارباب حلقه ها، 240 بار ارباب حلقه ها میشه چقدر؟ یک سال کامل روزی یه بار داشتی ارباب حلقه ها میدیدی اگر پنجشنبه جمعه رو حساب نکنیم. با شیرشاه میتونم رقابت کنم با در سنین 5-6 سالگی و با توجه به شخصیتت شدنیه قضیه. این تو ذهنم هست. حالا از اون ور 24 ساعته رو داریم که 13 کیلو.
آره 13 کیلو هندونه.
13 کیلو هندونه. این که کیلوشو یادته خیلی جالبه. یعنی مثلا رفتین خریدین مثلا، خب اوکی 13 کیلو شده، ولی برگشتی همه رو خودت خوردی، یعنی هیچ کس دیگه ای هندونه نخورده اون روز. این جالبه. و علاوه بر اون دیدی که مثلا میشه که 7 تا نون سنگک هم بعدش خورد.
آره.
چرا نه؟ 11 سیخ هم 6. این خود بحث زنجیره تأمینش به مشکل میخوریم. خیلی جذابه. و دومی که حدوداً 17 تا شغل رو
امتحان کرد.
به قول خودت میشه با اون عددا بازی کرد. میدونم ابرپلقا رو زیاد دیدی. ولی این که واقعاً 80 بار دیده باشی، مثلا 80 با 40 خیلی فرق میکنه. ولی با توجه به چهرت، سرخی پوستت،
عزیز دلم،
میخوام بگم که اون 17 تا اشتباه.
نه، من بیشتر از 137 باره که تریلوژی ابرپلقا رو دیدم.
درسته؟
آره. و کتابش هم تقریبا خیلی دوست دارم کتابشو. کتابش تقریبا 7 بار خوندم.
خیلی جذاب. آره. میتونیم به جای تمام نقشا فکر کنم اجرا بکنیم.
من خیلی دوست دارم ابرپلقا رو، فیلمشو مخصوصا، عاشقشم. قصهش باعث شده زندگی من عوض شه. خیلی دوستش دارم. بر همون 80 بار نبوده. بعد مثلا 40 بارم هابیتو دیدم. هابیتو 1 و ولی مثلا 11 بار هابیتو 2 رو دیدم. هابیت سم تریلوژی و مثلا قضیه نیست.
11 بار خیلی راحت میگه.
آره دوست دارم. مثلا یه مدلی اینطوریه برام.
خیلی باحال.
در مورد 17 تا شغلم، آره، بر خیلی شغلای زیادی رو سعی کردم تست کنم و امتحان کنم، نترسم. با اینکه خیلی مقاومت بود از طرف خانواده که مثلا تو بیشتر درس بخون، کمتر کار بکن، ولی من کار زیاد نکردم، من خیلی تست کردم بیشتر.
عجیب تریناش کدوم بوده؟
من ماهی فروشی کار کردم و این خیلی برام تجربه غریبیه. ماهی فروشی هم، آها ببخشید، ماهی فروشی منظور چیز نیست، تو شمال ماهی فروشی نیست، توی آکواریوم ماهی بدن و اینا. اون خیلی جالب بود. کارهای دیگه هم کردم. اون قضیه غذا هم که یه هندونه ای بابام گرفت، اون هندونه خیلی سنگین بود، هندونه تو را افتاد. شکست. من جیدم یا علی، این برس خونه بابا عصبانی میشه که چرا از دست افتاد. من شروع کردم خوردن اون، شد با، یعنی یه قاشق برداشتم افتادم به جونه.
صورت مسئله رو پاک کردی.
آره. گفتم هندونه نگه، هندونه جا گذاشتیم، بریم هندونه بگیریم دوباره. بابام گفت هندونه بزرگ گرفته بودم، هندونهش خیلی بزرگ بود. من گفتم آره میدونم، 13 کیلو بود دیگه. با خودم واقعا راه میرفتم، صدای شلوپ شلوپ میداد و اینا.
اینجا باید ها میکردی اطلاعات.
برگشتیم، بعد مهمونی داشتیم. بعد مهمونامون خیلی غذا بخور نبودن و ما خیلی غذا درست کرده بودیم و اینا. مجبور شدم دیگه، غذا نباید بمونه، ما خیلی غذا میخوریم، خیلی هم هممون توپولیم و اینا، و یه حال اینطوری که نباید غذا بمونه همه رو خوردیم. بعد شب داشتیم میرفتیم مهمونی، من مهمونی زیاد چیزی نخوردم. مامانم خیلی ناراحت بود. ببین من جا ندارم دیگه.
خیلی هم جذاب.
قربونتش.
مرسی واقعا. خوش گذشت به من.
قربونت برم. من خیلی خوشحال شدم.
این جالب بود که این بار اون آره، سمت نشسته بودی.
خیلی خیال راحت بود بازی بکنی. خیلی بازی، من خودم هم خیلی بازی دوست دارم. بعد چند تا سوالاش همیشه برام باحاله. هر بار میام اینجا اینجوری هم آخ جون، یه عالمه چیز جدید. خیلی کیف میده.
قربونت. و یه چیزی که از این اپیزود یادت موندم، اون سوال معروف خودت.
آره، من
بهمون بگو.
چیزی که الان خیلی دقیق یادمه سیمیته.
آره.
سوکراتس هم هست. امشب الان برم پیش علی ازش سوالا بپرسم. هم خونم ببینم چه جوریه.
خیلی هم باحال. امیدوارم که سال بسیار خوبی هم داشته باشین.
برای شما هم، برای همه اونایی که دارن گوش میکنن. آره. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه. خیلی کمتر اذیت بشیم، خیلی کمتر ماجرا پیش بیاد، خوشحالی بیشتر باشه، خبرای خوب زیاد باشه، دعاهای آدما به نتیجه برسه. من مامانم همیشه نگران ماه. اینجوری که شما جوونا، من آدم خیلی نگران شد. بابام ولی میگه من نگران نیستم، من ناراحتم. خیلی شما بدشانسین، تایم عجیبیه. امیدوارم که واقعا این ناراحتی مامان بابا و نگرانیاشون برطرف بشه و تایم ما تایم بدشانسی نباشه دیگه، یکم خوب تر باشه، یکم خوششانسی برای همه باشه.
آره واقعا امیدوارم. مرسی که با هم بودی. اگه خدافظی میخوای
من
بکنیم.
خدافظی که خیلی ممنون که گوش دادین. خیلی خوشحالم شخصا توی چنته هستم. به نظر من که چنته از اون چیزایی که آدما بشنونش دوست دارن دوباره بشنون، فقط بعد بشنون. پس آدمایی که دارین میشنوین با آدمای دیگه پیشنهادش بدین. از اون چیزاست که آدم اطلاعات عمومیش بالا میره، یه سری گیره بهش میده واسه مکالمه کردن و چنت خیلی خوبه. اون گیره هایی که به تو میده واسه اینکه با بقیه سر مکالمه رو باز کنی خیلی کمک کننده است. حس میکنم این خیلی چیز جالبیه.
خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدین. برامون خیلی ارزشمنده. همینجوری که رضا گفت چند تا رو به دوستاتون هم معرفی کنید، به خصوص اگه به سرگرمی و اطلاعات عمومی هم علاقه مندن. پادکست چند تا رو میتونید در پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست و شنوتو گوش کنید و اینکه برای اطلاع از اپیزودهای آینده و فکت‌های بیشتر حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید.